أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشریف. از مطالبی که در اینجا صاحب کفایه فرموده و ما به عنوان تنبیه جداگانه مطرحش کردیم، عبارت است از اینکه ما برای احراز اینکه مولا در مقام بیانه گاهی دچار تردید میشیم. اینجا یک اصل عقلایی هست که میتونیم به اون مراجعه بکنیم و اون این است که اصالت و کون المولا فی مقام البیان، یه اصلی هست. یعنی چه؟ یعنی وقتی یک حکمی برده شده و جعل شده برای طبیعت، حالا نمیدونیم این طبیعت ذاتش مراده یا حسه خاصه ای ازش مراده دیگه. اینجا خب مولا در مقام بیان بود نبود، همین که دیدیم که حکم ثابت شده برای طبیعت، اصل این است که در مقام بیان باشه، ولذا اون وقت طبیعت میشه موضوع حد و خصوصیات و قیود خارج میشه. با این که به همین اصل این که در مقام مولا در مقام بیان بوده و بیان نکرده، پس معلوم میشه یه خصوصیات دخالت نداره. عرض میشه از خدمت شما، بله، لا یبدن یکون الاصل فی ما اذا شک فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد اولا کونه به صدر بیانی هست. این است که در چرا در صدر بیان بوده. خب این به چه دلیل میفرماید؟ به دلیل سیره، چون میبینیم که سیره مستمره بر این جاریه که تمسک به اطلاق میشه. با اینکه ما هم یه راه واضحی نداریم برای اثبات اینکه مولا در مقام بیان بوده، معلوم میشه منشأش همین اصله، اصالت و کون المولا فی مقام البیان. بله، ولذا ترا ان المشهور یتمسکون بها، یعنی بالاطلاق توجه فرمونه، ما عدم احراز کون مطلقها، مطلق یعنی مولا، به صدد البیان. بله، خب این احراز راه این بله احراز نداریم. خب پس منشأ چه بود؟ همین اصل عقلایی بود. بعد می فرماید خب یه منشأ دیگه هم هست، یک منشأ دیگه هم هست، شاید اون باشه. چه بود؟ چیه اون منشأ؟ راه دیگه. راه دیگه عبارت از همون چیزی که با قدما نسبت داده شده که اسماء اجناس موضوع باشن برای طبیعت مرسله. مرسله که شد اون وقت ظهور پیدا میکنه، لفظیه احتیاج مقدمات خدمت هم نداره، ظهور پیدا میکنه در خود طبیعت، خود طبیعت مرسل در همه چی که دیگه قید و شرطی بندی هم توش نیست. پس شاید علت این که سیره بر تمسک به اطلاق بوده اون قضیه است، نه اصل عقلایی که گفتیم. صاحب کفایه می فرماید بله، نه این خیلی بعیده چرا؟ چون وجه اینه داره، چون چیز خیلی پرتیه که بگیم که الفاظ موزن برای طبیعت مرسله خیلی احتمالش ضعیفه. پس بنابراین نه منشأ چه میشه؟ همین چیز که ما گفتیم، یعنی یک اصل عقلایی، ولی این که هر وقت شک کردیم بایستی بنا بگذاریم بر چه؟ بر این که مولا در مقام بیان بود. خب مولا در مقام بیان بود، بعدش و بیان نکرد، و از بعد عدم بیان کشف میکنیم عدم دخالت را، یعنی این که خصوصیات دخالت نداره و تمام الموضوع برای حکم ذات الطبیعه است. یعنی مثلا رقبه، اعتق رقبه، دیگه مؤمن بودنش دخالت نداره. این هم از این. محقق خوی اینجا یه تفصیلی داده، گفته که بله فرمایش آخون یه مقدار درست به نظر میاد، اما کلیت نداره. فرمایش آخون کلیت نداره. چطور؟ می فرماید برای اینکه ما موارد مختلفن، یک مرتبه شک ما در اینه که مولا اصلا در مقام اصل تشریع یا بیان خصوصیات. اگر اصل تشریع پا هیچ یه اطلاقی نه، اگر نه در مقام بیان خصوصیات. وقتی همچه شکی کردیم اصل عقلایی داریم یا نداریم؟ بله داریم، اینجا داریم که بنا رو باید بگذاریم که در مقام بیان اصل تشریع نیست، خب خصوصیات هم بگه. متوجه این؟ خب اصل تشریع مثلا این که میخواد بگه آدونی عتق رقبه ما تشریع کردیم، نمیخواد آنه بگه با چه خصوصیاتی. خب یه مرسوه ای هم که شکی کردیم، این شک اعتبار نداره، اصل عقلایی است که بگیم مولا در مقام بیان از لحاظ خصوصیات هم هست، نه فقط اصل تشریع تنها. این یه صورت. صورت دوم این است که نه، میدونیم مولا در مقام بیان خصوصیات هم هست، اما در مقدارش شک داریم، نمیدونیم حالا نسبت به این مورد خاصی که ما شک داریم آیا ناظر به اینم بوده نبوده. پس یه قضیه اصل تشریع نیست، در مقام بیان خصوصیات بوده، اما مقدارش شک داریم، ولذا راجع به مورد خاص شک میکنیم که آیا در مقام بیان از این جهت بوده یا نبوده. می فرمایند اینجا نه، یه همچه اصلی نداریم. التفات فرمودید، اون وقت پس چی میشه؟ دیگه هیچی دیگه، باید این مجمل میشه کلام. مثلا فرض بفرمایید مثل همون آیه فکلو مما امسکن علیکم حلالا طیبا. میدونیم در مقام بیان خصوصیات هم هست، اصل تشریع نیست، اما آیا نسبت به این محل نجاست از بابت ملاقات سج، آیا از این بابت هم در مقام بیان همچه اصلی نداریم؟ وقتی مجمل میشه، مجمل که شد باید رجوع کنیم به ادله دیگه. این دیگه برای ما اطلاق نداره که بهش تمسک بکنیم. این هم این چیزی که ایشون فرمودن. حالا ما یه مورد نقضی پیدا کردیم و اون این است که در آیه شریفه و حل الله البیع و حرم الربا، ما میدانیم که در مقام اصل تشریع نیست، در مقام بیان خصوصیاته، توجه فرمودین، اما نمیدونیم تا چه اندازه. آیا فقط در تقابل با رباست؟ توجه فرمودین، و تفاوت بین بیع و ربا رو میخواد بگه یا نه همه خصوصیات، حتی ای شک کردیم که ایبه مثلا عربی باید باشه، فارسی باشه، چه مثلا ناظر بوده یا ربطی به این نداره، به این اینا این در همچه یه همچه ایطوره، یعنی حلال البه ایجوره دیگه، با اینکه اینجوره اما باز بنای عقلایی داریم و لذا اصال تمسطی به حلال اطلاق حلال البه می شود. و حالا اینکه کجا فهمیدیم که ناظره و در مقام بیانه ناگزیر، باید بگیم همین اصل عقلاییه. پس این اصل عقلایی که آخوند فرموده شاید یه جایی گیر بکنیم، مثل همون ما هم سکنه حلال انتاییم، بلکه اونجا اصلا علم هم داریم به عدم اینکه تو بقام بیان نیست، شکی نیست درش، چون کاری نداره به قضیه نجاست سگ و اینها. میخواد بگه اصلش حلال، خوردنش حلال و با آب کشی تفسیرش هم بکن، ناظر به اونجا یقینا نیست اصلا. حالا اگه مواردی شکر مثل همین حل الله البه، خود تمسک به اطلاق میشه، علما فقها در طول تاریخ تمسک به اطلاقش کردن، با اینکه در موردش چیه؟ مورد همینه که ما حد و اندازه این خصوصیات که مولا در مقام بیان بوده اینه نمیدونیم. یعنی اینجایی که آقای خوی گفت دیگه این اصل جاری نیست، و حالی میبینیم تمسک فقها هست، پس معلوم میشه حرف آخوند بله از پایش محکمتره و از تمسط به اصاله سیر عقلا هست. بله عرض کنم خواهی این بحثی که تمام شد یه خود حافظی کردیم باش، رفتیم سر بحث دیگه. آخوند یه مطلبی بیان فرموده به این صورت که وقتی ما میگوییم که احراز کردیم مولا در مقام بیان مرادش هست، در مقام بیان مراد هست، تا میرسیم به مرحله چه؟ به مرحله اینکه اطلاق را کشف میکنیم، این در مقام بیان مراد بوده و قیدی هم نیاورده، پس قید دخالت ندارن و مطلق مراده. درست می فرماید این مراد یعنی بیان مراد بوده، در مقام بیان بوده، بیان مراد چه مرادی؟ مراد جدی که او حکم الله الواقعی باشه، اون مقصوده، یا مقصود اینه که تو این مجلس فعلا ولو لمصلحت در مقام بیان یه مطلبی بوده ولی اینکه مطابق حکم واقعی هم نبوده، اما بر اساس یه مصلحتی تصمیم گرفت که این حرف را بزند و بگوید با اراده، اراده هم کرد معناش را و گفتش مصلحت میدید که این را بگه، کدوم مراده؟ آیا اون مراد جدی یعنی احکام واقعی، حکم واقعی خدا مقصوده، یا اینکه مقصود چیه؟ این که فی هذه الجلسه در این مجلس این قصد کرد که یه مطلبی را بگوید، مطلبی را بگوید ولو مطابق حکم واقعی هم نبود، به خاطر یه مصلحتی. خب کدوم مراد؟ مراد دومیه. ولی هاذا ما این مثلا میگیم، اینو میگیم اطلاق مطلق را هم درست میکنیم، این پس مولا در مقام بیانه و اطلاق هم داره، خب آخرش چه؟ اطلاقش هم ثابت میشه، ولی بعد هم که مقیدیم یا نمیگیم یه اول اطلاق نداشت، میگیم یه اطلاق هم داشت، مقید که آمد میفهمیم حکم الله الواقعی کدومه؟ مطابق مقیده. خب پس او اطلاق مطلق چه میشه؟ خود مطابق مولا در مقام بیان مراد بود، اطلاق هم منعقد شد، پس اونه بگیریم، یه بگیریم که حکم واقعی مقیده، بر طبق مقیده، خواهی اینا با هم تناقض دارن. خب و کدوم صحیحه؟ می فرمند هر دو صحیحه، حکم الله الواقعی بر طبق مقیده، اما اینکه مولا در مقام بیان مرادش بود و گفت اطلاق هم منعقد شد هم درسته. چرا؟ چون که این مراد، مقصود مراد جدی که حکم واقعی باشه نیست، این مراد استعمالی است که تا توی این مجلس قصد داشته بگه مراد استعمالی، خب همین کافیه برای اطلاق. پس این باش اطلاق میشه، مطلق اطلاق منعقد میشه، منافات هم نداره که بعدم مقدمه میفهمیم حکم واقعی چی دیگه بوده. اما این اطلاق مراد بوده یا نبوده در این حال؟ بوده. پس شما میگین مراد در مقام بیان مراد بوده، چه مرادی؟ مراد استعمالی. خب می فرماید ثم لا یخفا علیک ان المراد بکونی فی مقام البیان مجرد و بیان مرادی و اظهاری و افهامه ولو لم یکن عن جد، اون جده که حکم واقعیه، بل قاعدتا و قانونا. بنا مرادش ارادش این بود که به صورت یک قاعده عامه ضرب القانونی بکنه، این مراد استعمالیش هست. ولی ممکنه خیلی جاها مطابق حکم واقعی هم نباشه، چون مصلحت در جعل این قانون عام بوده در این جلسه. همین کافی تعجب فرمودید. پس مراد اینه، لل بیان فی قاعدت قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه. یه بیانی دیگه مطرح میکنیم، میگیم تأخیر بیان از وقت الحاجه قبیحه. اون چه بیانیه؟ اون وقتی که وقت الحاجه رسید، یعنی وقت عمل. مولا دیگه باید اون مراد جدیش را که در حکم الله الواقعی هست اونو باید بگه، بردم تو اقراب جل نشن، تو خلاف واقع نیفتن، تو میخوان عمل بکنن دیگه. پس اونجا که گفته میشود قبح و تأخیر البیان عن وقت الحاجه، او چه بیانیه؟ او بیان مراد جدیه، حکم الله الواقعیه که باید بیاد به این برسه. ملتحتید ولی پس بنابراین دو معنی دارن دیگه. وقت نتیجه میگیره که وقتی ما معنا کردیم در باب اطلاق مطلق که مراد مراد استعمالی مقصوده و در مقام بیان هم بوده، بله نسبت مراد استعمالی، پس بنابراین آمدن مقید کشف خلاف میکنه که مولا مقام بیان نبود؟ نه. چرا؟ چون این مقید حکم واقعی رو ثابت میکنه. اما اون اراده چه بوده؟ اون مراد استعمالی بوده. این هم گذشت، حالا رفتیم وفیه اولا و ثانیا و ثالثا فلان، چون که ما با این بیان آخون موافق نبودیم، یه بیانی آش محمد حسین داشت که ما اون را پسندیدیم و باید بگوییم که ارجاع کنیم. مثلا چرا؟ چون که بگوییم که در مقام مراد استعمالی، ما مراد استعمالی نمیشه از مراد جدی خالی باشه. منتها یک مرتبه اینطوره که فعلا مقام مقام عمل نیست، مقام عمل بعده. یعنی که؟ یعنی بعد از آنی که مقیدات را هم میگه. و وقت اینجا که میگیم در مقام بیان مراده، یعنی باز مراد جدی. اما مراد جدی یعنی چه؟ یعنی هم حکم الله الواقعی در مقام بیان این هست. اما چه؟ اما نه به خودش تنها، به خودش با مقیدات و مخصصات و متمماتی هم که در جلسات بعدی میگه، ولو منفصل، ولی با هم در مقام بیان مراد جدیش با همه اینها هست. بسیار خوب. اما خب اون وقت خب این یه شرطی داره، شرطش اینه که به اصطلاح برای مقام عمل مردم دچار اشتباه نشن، و این باید همه اینا قبل وقت عمل باشن. همه این بیانات، هم بیان اولی، هم مقید، هم مخصص، کی باید باشن؟ قبل از حضور وقت عمل. که چه؟ که مخاطب اقراب جل نشه و در خلاف واقع نیفته. خب اینطور، پس برای قبل از حضور وقت عمل اما اراده کرده است بیان مراد جدی یعنی حکم الله الواقعی را با این قاعده به اضافه مخصصاتش و مقیداتش که بعد میگوید، اما مشروط بر این که عرض کردم قبل از حضور وقت عمل با. همشون با هم قبل از حضور وقت عمل. خب اگر یک مرتبه اینطوره که این مخصصات و مقیدات بعد از وقت عمل میرسن، وقت چه؟ خب اما خواهد همه به نصف بیانش گذاشته که زمانی که دیگه کار از کار گذشته، یعنی که عمل آمد اینم دچار اشتباه شد، این مکلف بیج آیا درسته؟ نه آیا قبیحه؟ پس او وقت چه باید بگوییم؟ باید بگوییم اینجا دو تا ما مراد جدی داریم. یه مراد جدی اولی که حکم الله الواقعی لوح المحفوظی است، اون هیچ. یه مراد جدی دیگه داریم که به خاطر یک مصلحتی جعل میشه که این هم حکم مثلا ظاهری است، البته یه حکم ظاهری است اما مصلحت داره و مکلف هم باید این مصلحت از دستش نره، درسته؟ بنابراین اون وقت ملتزم میشویم که نه، اون مقیدات و مخصصات که بعد از حضور وقت عمل اونا دیگه جدا، کاری به اونا نداره. الان مولا در مقام بیان مراد جدی چیست؟ فقط با همین عامی مطلقی که داره بیان میکنه. خب بعد هم که مقید میاد میفهمیم این خلاف واقع. پس بنا در مقام بیان مراد چه مراد جدی بود؟ واقع که مواقعی خب خلاف مخالف بود. پس این مقام بیان چه مراد جدی بود؟ میگیم مراد جدی ثانوی که حکم ظاهری است ولی چون مصلحت داره و مکلف باید این مصلحت هم از دستش نره، پس بنابراین اینجا دو تا مراد جدی پیدا شد. یه مراد جدی که حکم الله الواقعی او سر جاش، اینجا چی؟ یه مراد جدی دیگری است که حکم ظاهریه ولی خب مصلحت اقتضا کرده، به خاطر مصلحت ناگزیر مولا اینم شده برای جدی. آره، پس نباید بگی صرف مراد استعمالیه و جدی نیست. چرا؟ چون که نممکنه، اگر جدی نباشه خب فایده ای نداره. استعمال بکنه الفاظ ها در یه چیزی که اصلا نمیخواد اینا را، این جدی نداره. خب جدی نداره در اراده یعنی چه؟ اراده جدی نداره، یعنی نمیخوادش. پس نمیخوادش چرا بیان میکنه؟ نه، نمیشه یه حرف بزنیم. پس باید بگوییم این مراد استعمالی مراد جدی هم هست، اما مخالفتش با حکم الله الواقعی الاصلی از چه بابته؟ از بابت مصلحته، چون مصالحی هم در این هست که این هم اراده جدی بهش تعلق داره اما لمصلحته، ولو اینکه مخالف بوده با حکم واقعی اما بالاخره لازم بوده، مهم بوده و در این مقطع لازم بوده که مکلف این را به دست بیاره، پلان از کیسش نره. ای جد مولا این را گفته به اراده جد، اما چه جدی؟ جد مصلحتی، نه اون مصلحه مثل مقطعی هم هست. تو حکم الله الواقعی یه چیزی ثابت تا روز قیامت، اما این نه، این دیگه این مدت زیاده تمام میشه. آره، تا اینجا بماند چون هنوز هم ادامه داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.